صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 در خدمت شما خواهد بود. رادیو پارس از فرستنده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. امروز دوشنبه 13 ماه ژوئن 2016 برابر با 24 خرداد ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. با هم ترانه ای از هایده رو به نام راوی گوش میکنیم. دوستان نازنین، ترانه دلکش ما شنیدیم که قرار بود ترانه هایده باشه. از 35,000 کارتون خواب ایران 15,000 نفر در تهران شبها در کارتون می خوابند. به گزارش پیکنت 35,000 کارتون خواب در ایران شناسایی شدند که 15,000 تن آنها در تهران در کارتون زندگی می کنند. این گزارش سردار اسدالله هادی نژاد در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر در سنندج است و او در این گزارش افسود از میان معتادان جمع‌آوری شده تهران 1,000 معتاد زن و 700 نفر آنها بدون خانواده بودند. قیمت مواد مخدر پیش ساز در یک سال گذشته 4 برابر افزایش داشته است. استان کردستان از لحاظ مواد مخدر پیش ساز جزو استانهای پاک کشور به شمار می آید و با توجه به اینکه این استان علاوه بر مرز مستقیم با عراق در مجاور استان آذربایجان غربی و مرزهای کشور عراق قرار دارد، احتمال ورود این مواد از این استان نیز وجود دارد. اقتصاد مال خرست آخرین نفسها را می کشد. روزنامه رسالت در سرمقاله شماره امروز خود نوشت اوضاع کسب و کار در کشور وخیم است. به گزارش ایران پرس نیوز، این منبع حکومتی نوشت تعطیلی کارخانه ارج با سابقه 60 سال کار اقتصادی زنگهای خطر را در محیط کسب و کار به صدا درآورد. هر روز خبر ناگوار تعطیلی ده‌ها واحد تولیدی منتشر می شود. بیش از 7,000 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل شده است. گرانی‌ها نگرانی‌ها را افزوده است. دولت تلاش خود را می‌کند، اما کار ملموسی برای برون رفت از این معرکه دیده نمی‌شود. کسب و کار رونقان بیانگر سالم بودن اقتصاد و معیشت کشور و مردم آن است. رکود بدترین سم برای فضای کسب و کار است. امروز اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد. شاخص‌ها نشانگر وضعیت بد کسب و کار است. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنار آن نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. متأسفانه آمارهای رسمی در کشور این پدیده را تایید می‌کند. مجموعه شواهد نشان می‌دهد اقتصاد ایران از سال 90 به بعد وارد رکود تورمی شده و از سال 91 این وضعیت تشدید شده است. رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار هر سال بدتر می‌شود. تولید اکنون در داخل سودآور نیست، پرهزینه است و از همه مهمتر رقابت ناپذیر شده است. طبیعی است که این روند باعث کاهش رشد اقتصادی شود. رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 140 عنوان شده است. این رقم سال گذشته 137 بود. یکی از شاخصهای بهبود فضای کسب و کار آزادی اقتصادی است. آمارها نشان می‌دهد وضعیت ما در این زمینه مناسب نیست. رتبه آزادی اقتصادی نشان می‌دهد در سال 2014 دچار افت بودیم. پای هر کارآفرین و تولید کننده که مینشینی می‌گوید از ما حمایت نمی‌شود. بازار راکت است. نظارتی بر واسطه‌ها نیست. وام بانکی کمر ما را شکسته است. با کالای قاچاق نمی توانیم رقابت کنیم. واردات بی رویه همه معادلات را به هم ریخته و همچون خنجری به پشت نظام تولیدی کشور است. معاون روحانی می گوید خودم و خانوادم را تهدید کردند. به گزارش روزنامه شرق، امروز سومین سالگرد 24 خرداد 92 و پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری است. بر همین اساس سراغ ابتکار رفته ایم. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از جمله مقامات دولت روحانی است که تقریبا همیشه در سایت ها و خبرگزاری های مخالف و منتقد دولت میتوان مطالبی در نقد و حمله به او دید. وی از جمله در مورد بنزین آلوده میگوید: اسنادی به دست آوردیم که نشان میداد این کار خلاف همه موازین است و هیچ جای دنیا چنین کاری انجام نداده بودند که بخواهند حجم بنزین را با آروماتیک ها و بنزین افزایش دهند و آن را در اختیار مردم قرار دهند. به هر حال آنجا یک سری تهدیدها شروع شد. خیلی رسمی من را تهدید کردند. یعنی چه نوع تهدیدهایی؟ میگفتند چه کار کنیم؟ ابتکار میگوید آن موقع که عضو شورای شهر بودم تهدید کردند، انواع تهدیدها و از جمله این که رد صلاحیت میشوی، که بالاخره کار خودشان را هم کردند، و مسائل دیگری هم بود که به هر حال همان موقع تهدیدهای دیگری مطرح کردند. آقای هاشمی همسرم را تهدید کردند و گفتند برای خانمت خیلی بد میشود. قیمت سکه و ارز در بازار روز دوشنبه. امروز جدول قیمت انواع سکه و ارز روز دوشنبه در بازار منتشر شد. به گزارش اسکای نیوز، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار 1,032,000 تومان، طرح قدیم 1,030,000 تومان، نیم سکه 516,000 تومان، ربع سکه 273,000 تومان و سکه گرمی 170,000 تومان اعلام شد. همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 ایار در بازار داخلی 104,500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1,282 دلار است. در همین حال صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3458 تومان، هر یورو را 3918 تومان، هر پوند را 4970 تومان، لیر ترکیه 1199 و درهم امارات را 945 تومان اعلام کردند. تعطیلی پروژه مترو میدان ولیعصر تا تجریش. به گزارش تجارت نیوز، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از توقف کار اجرایی در مسیر مترو تجریش تا میدان ولیعصر تا اطلاع ثانوی خبر داد. جعفر تشکری هاشمی با اشاره به این نکته که اقدامات پیش رو برای ساخت خط جدید مترو از میدان ولیعصر تا تجریش به طور قطع بر اساس نظر مشاور انجام خواهد شد، اظهار داشت به شورای شهر و مردم اطمینان داده می شود تا کامل شدن تمام مطالعات، جنبه های اجرایی و دریافت مجوز اقدامی صورت نگیرد. و در ادامه با بیان این که تا پایان سیر مراحل قانونی کار اجرایی در ارتباط با ساخت مترو مسیر میدان ولیعصر تا میدان تجریش صورت نمی گیرد افسود، از این پس پروژه ها بر اساس مطالعات دقیق ترافیکی، زیست محیطی و شناخت عوارض زیرزمین از طریق گسل ها، بررسی بحث های زلزله، سیلاب، آب های سطحی قنوات و وضعیت درختان است که بحث های مهندسی به طور کامل دنبال می شود تا چه تدبیری و چه ویژگی هایی در احداث خطوط انجام شود و دیگر نمی خواهیم بدون برنامه ریز قبلی به سمت اجرای یک پروژه عظیم برویم. تا به حال بدون برنامه ریزی کارها انجام می شد، پروژه ها انجام می شد، زیرا تخصص و بررسی مهم نبود. یک پسر نوجوان در گنبد خود را با آتش کشید. روز گذشته یک پسر نوجوان در خیابان هلال احمر شهرستان گنبد کابوس خود را با آتش کشید. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته پسر نوجوانی در خیابان هلال احمر شهر گنبد کابوس از توابع استان گلستان در مقابل مادر خود اقدام به خودسوزی کرد. منابع نزدیک به این نوجوان بهرانا گفتند این دانش آموز دبیرستانی از شرایط زندگی خود رضایت نداشت و به همین دلیل با ریختن بنزین در مقابل با مادرش خودسوزی نمود. وی که در خیابان هلال احمر این شهر خود را با آتش کشیده بود، پس از این اقدام به مراکز درمانی منتقل شد. با این حال از سرنوشت او پس از انتقال اطلاعی در دست نیست. یک فعال کارگری دیگر زندانی اعتصاب قضا کرد. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد محمد جراحی در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های جعفر عظیم‌زاده و در همبستگی با وی به مدت محدود اعلام اعتصاب قضا کرد. محمد جراحی در تماسی تلفنی از زندان تبریز اعلام کرد که بعد از 44 روز بی توجهی به خواسته های جعفر عظیم‌زاده با توجه به بحرانی شدن وضعیت وی از روز دوشنبه 24 خرداد به مدت 3 روز اعتصاب قضا خواهد کرد. جراحی به خاطر بیماریش باید دارو مصرف کند. محمد جراحی کارگر زندانی با وجود سرطان تیروئید و نیاز به ادامه درمان در خارج از زندان همچنان بدون مرخصی سالهای حبس خود را در زندان تبریز می گذراند. زندگی جوانانی که به خودکشی ختم می شود. یک دختر جوان با پرتاب کردن خود به درون رودخانه زیاران به زندگی خود پایان داد. این دختر جوان که از ساکنین شهر آبیک است با حضور در حاشیه رودخانه زیاران خود را به درون رودخانه پرتاب کرد که در نهایت به علت حجم بالای آب رودخانه غرق و جان خود را از دست داد. با اطلاع رسانی مردم با آتش نشانی ماموران این سازمان اقدام به جستجو می کنند که در نهایت در پایین سد جسد پیدا شد و برای مشخص شدن علت خودکشی به پزشک قانونی انتقال داده می شود. سوریه و بازگشت 5 مستشار دیگر در تابوت. 5 پاسدار دیگر در سوریه کشته شدند. هفته گذشته نیز 3 عضو سپاه در درگیری‌های حلب جان خود را از دست دادند که یکی از آنها از افسران ارشد سپاه بود. این 5 نفر نیز همانند دیگر قربانیان هفته‌های اخیر در حومه حلب کشته شدند. هفته گذشته نیز دست کم 3 تن از اعضای سپاه پاسداران در درگیری‌های اطراف حلب کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رستمی مقدم، یکی از فرماندهان سپاه خرم‌آباد از جمله این کشته شدگان بود. یکی دیگر از کشته شدگان حاج قدرت عبدیانی نام داشت که از اعضای سپاه در کوهدشت بود. به گزارش رادیو آلمان، برخی گزارش‌های غیررسمی شمار کشته‌های نیروهای ایرانی در سوریه را 700 تن اعلام می‌کنند. شمار اعضای سپاه پاسداران که اسامی آنها به عنوان شهدای مدافع حرم در رسانه‌های ایران منتشر شده به بیش از 170 نفر می‌رسد. خبر ویکیلیکس درباره سرنوشت اسد و خامنه‌ای. بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس اعلام کرد این سایت در حال حاضر مقدمات برای انتشار ایمیل‌های بیشتر از نامزد پیشتاز دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. به گزارش ایسنا، به نقل روزنامه گاردین، جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس به عنوان یکی از منتقدان کلینتون وی را شاهین جنگ طلب لیبرال نامیده است. ویکیلیکس ایمیل هایی را منتشر کرد که نشان می داد کلینتون به دنبال سقوط معمر قذافی در لیبی بود، در حالی که پنتاگون چندان تمایلی برای انجام این کار نداشت. آسانج اخیراً نیز نسبت به حمایت از هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین امریکا و کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این کشور هشدار داد. به گفته آسانج، رأی دادن به کلینتون رأی دادن به جنگی ابلهانه است. این افشاگر اسناد محرمانه دولت امریکا تصریح کرد: من در رابطه با کلینتون سالها تجربه دارم و درباره او هزاران سند محرمانه خواندم. به گفته آسانج، کلینتون فاقد خرد لازم است و امریکا را به جنگ خواهد کشاند. بنیانگذار ویکیلیکس گفت کلینتون دولت قذافی را از میان برد و قصد دارد همین سناریو را در سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه تکرار کند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، با هم ترانه هایدر که قرار بشنویم گوش میکنیم.
Disgusting! پریشون شده، حالا که از ما گذشت اومدن یار و باش، کار خدا رو ببین عاقبت ما رو باش، بعد یه عمر صبوری کنارم میاد، عشقای شوقه چشما که یارم میاد، آورد خبر راوی کو ساغه رو کو ساغی، دوری به سر اومد از او خبر اومد، این لحظه یه دیداره پایان شب تاره،
دوستان نازنین توجهتون رو به یک مطلب جلب میکنم و در این مطلب اشاره میشه واقعا به انحطاط فرهنگی که در ایران ایجاد شده بعد از این رژیم عقب افتاده فرهنگی و تاریخی در ایران، که فساد و انحطاط فرهنگی از رأس تا ذیل ادامه داره. همیشه اون سیستمی که فرهنگ خودشو اشاره میده و فرهنگ فرصت طلبی، دروغگویی، زن ستیزی از این رژیم به مردم منتقل شده و جوانها قربانی هستند، قربانی این فرهنگ، این رژیم، و بعد به عنوان عرازل و اوباش حرکتهای ناجور انجام میدن و اینها در واقع قربانی اون سیاستگزاران در رأس خودشون عرازل و اوباش دولتی هستند میباشند. در خبرها آمده بود گره در پرونده قتل زن امریکایی در تهران. مشخص نبودن همه اولیای دم و مسیحی بودن مادر مقتول دلایلی بود که به خاطر آن هیئت قضات رسیدگی به پرونده زن امریکایی که توسط دو جوان ایرانی به قتل رسیده است را به تعویق انداختند. به گزارش شرق این زن که ماری نام دارد 5 سال قبل در تهران به قتل رسید و تحقیقات پلیس با شکایت شوهرش به جریان افتاد. این مرد به ماموران گفت همسرم به ایران سفر کرده بود و آنطور که همسایه‌ها گفتند با خودروش از خانه بیرون رفته و دیگر بر نگشته. پلیس مشخصات خود را از شوهر ماری گرفت و تحقیقات خود را آغاز کرد. چند روز بعد معلوم شد با کارت سوخت متعلق به خودرو ماری در یک جایگاه سوخت بنزین زده شده. وقتی دوربین‌های مدار بسته بررسی شد، ماموران به دو جوان به نام‌های آرش و رامین رسیدند. با شناسایی و بازداشت متهمان و مشخص شدن اینکه ماری به قتل رسیده و جسدش داخل خودروش رها شده، پرونده در دایره قتل به جریان افتاد. رامین گفت یک تلفن اشتباه باعث شد با ماری آشنا شوم. شماره را اشتباهی گرفته بودم. او با من قرار گذاشت. وقتی به دیدنش رفتم متوجه شدم زنی میانسال است. اصرار کرد با هم رابطه داشته باشیم. من هم موضوع را به دوستم آرش گفتم. فکر میکردم او زنی ثروتمند است. نقشه کشیدیم و او را به قتل رساندیم. پلیس جسد ماری را در مکانی که دو جوان گفتم پیدا کرد و تحقیقات در این باره کامل و کیفرخواست علیه متهمان صادر، پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی به این پرونده، همسر ماری که ایرانی است در جایگاه حاضر شد و تأکید کرد فرزندانش برای قاتل مادرشان درخواست قصاص کردند و خودش نیز شکایت دارد. این مرد گفت همسرم امریکایی است و من در امریکا با او آشنا شدم و ازدواج کردم. ما صاحب دو فرزند شدیم که حالا در امریکا زندگی می کنند، اما خودمان بعد از مدتی به ایران برگشتیم و در اینجا زندگی می کردیم. در ادامه رامین که با ماری رابطه داشت در جایگاه حاضر شد و اتهام معاونت در قتل را قبول کرد. او گفت یک تماس اشتباه باعث شد من با ماری رابطه برقرار کنم. او به من پیامک داد و قرار گذاشتیم. وقتی سر قرار رفتم متوجه شدم او زنی میانسال است. جلو نرفتم چون در آن زمان 19 ساله بودم. ماری دوباره تماس گرفت و اصرار کرد. ما همدیگر را دیدیم و رابطه ما اینطور آغاز شد. ماری من گفته بود زن ثروتمندی است و من هم حرفش را باور کرده بودم چون او شهروند امریکا بود. موضوع را با دوستم آرش در میان گذاشتیم و قرار شد با هم او را ببینیم. نقشه سرقت داشتیم. روز حادثه وقتی سوار ماشین شدیم، من در صندلی جلو بودم و آرش در صندلی عقب. آرش گردنش را گرفت تا کیفش را بدزدیم، اما ماری تقلا کرد و کیف را نداد. آرش هم آنقدر گردنش را فشار داد تا او جان سپرد. بعد جسد را بیابانهای اطراف تهران بردیم و پولها و ماشینش را سرقت کردیم. در ادامه آرش در جایگاه حاضر شد. او هم اتهام قتل و مشارکت در سرقت را قبول کرد و گفت هرچه رامین گفته صحیح است. در ادامه وکیل آرش در دفاع از موکلش گفت امکان درخواست قصاص برای اولیای دم وجود ندارد چون مقتول مسیحی بوده و طبق قانون نمی‌شود برای آرش تقاضای قصاص کرد. سپس قاضی از شوهر ماری خواست تا در این باره توضیح دهد. او گفت زمانی که با ماری ازدواج کردم مسلمان شد. او قبل از ازدواجمان مسیحی بود، اما در ایالتی که ازدواج کردیم مسلمان شدن او ثبت شده است. بعد از اینکه مدارک مسلمان شدن ماری به دادگاه ارائه شد، با توجه به درخواست اولیای دم رأی بر قصاص صادر شد. اما پرونده با اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور رفت. دیوان رأی صادر را نقض و عنوان کرد. از آنجایی که ماری مادر هم دارد و او نیز ولی دم محسوب می شود، بنابراین باید از او نیز به عنوان ولی دم تحقیق شود. روز گذشته در جلسه رسیدگی پرونده مشخص شد مادر ماری فوت کرده است. ضمن این که او زنی مسیحی بود و مسئله درخواست قصاص او برای یک مسلمان هم باید بررسی شود، بنابراین هیئت قضات برای استعلام این مسئله که اگر ولی دم دینی غیر از دین اسلام داشته باشد، آیا می تواند خودش یا وارثش درخواست قصاص برای فرد مسلمان کنند؟ همچنین مشخص شدن وراثت مادر ماری به تعویق افتاد و هیئت قضات از سفارت سوئیس درخواست کردند به عنوان حافظ منافع امریکا درباره وراثت ماری اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه کنند. بدین گونه جوانها برای سرقت دست به جنایت می‌زنند. وقتی که یک همچین فرهنگی در این جامعه اشاعه پیدا کرده، جوانها هیچ ملاحظه‌ای را ندارند، حال راحت هم میتونن دروغ بگن، واقعی به چه صورت بوده هیچ مشخص نیست. به هر حال دست به جنایت زدند برای پول. بله، متاسفانه این شرط فعلی است در ایران و برای مقامات هم که مهم نیست، خودشون بزرگترین دوست ها و بزرگترین قاتلان هستند. ترانه با صدای شهلا گوش میکنیم، دختر قوچانی. دوستان نازنین، مطلبی آمده بود در پیکنت که واقعیات جامعه و اوهام حکومتیان. سپاه 30,000 نفره زنان تنفروش در محلات تهران. آنچه برایتان می‌خوانم خلاصه گزارش مشروعی است که خبرگزاری موج درباره تنفروشی در تهران تهیه و منتشر کرده است. بخش عمده این گزارش گفتگو با یکی از فعالان مراکز توانبخشی است. در این گزارش واقعیت وجود دارد که فاصله نجومی با تصورات رهبر برای ترویج فرهنگ به اصطلاح اسلامی، اوهامی که درباره وضع مملکت می‌بافد و در دیدارهایش بیان می‌کند، و عربده‌کشی‌های امام جمعه‌های نظیر اعلم الهدا در مشهد دارد. بیشتر زنان تنفروش بالای 30 سال دارند. در میان آنها افرادی هستند که تنها برای تأمین یک وعده غذا تنفروشی می‌کنند. برخی برای اینکه پول تعویض مدل ماشین یا خرید مانتو را ندارند تنفروشی می‌کنند. هستند مردان معتادی که همسرشان را برای تأمین مواد در اختیار مردانی می‌گذارند که آنها را خود انتخاب می‌کنند. هستند مادرانی که صاحب خانه پاتوق هستند و یکی از اتاقها را شیرکش خانه و اتاق دیگر را در اختیار تنفروشان قرار می‌دهند. قیمت‌ها با توجه به نوع افراد لوکس و ساده متفاوت است، از شبی چند صد هزار تا 5,000 تومان، اما میانگین قیمت 60,000 تومان است. 60% این زنان یا معتاد هستند و یا سابقه اعتیاد دارند. از میان تنفروش ها هم شاید 4 نفر سادیسم جنسی داشته باشند. درصد بالایی از آنها زنانی هستند که همسرشان زندانی است. 30%، 15% از زنان تنفروش هم زندان رفتند و درصد کمی هم به سراغ افراد معلول می روند. برخی از دختران نمی دانند تنفروش هستند. این در حالی است که روزانه ممکن است با 4 مرد در ارتباط باشند. بیشتر آنها زیر 30 سال دارند و باسواد هستند. 30% زنان تنفروش دیپلم و بالاتر، 50% سیکل و زیر دیپلم، و درصد کوچکی از آنها بی سواد هستند. بخشی از دختران و زنان تنفروش افراد معتقدی هستند که صیغه می شوند، اما تعریف درستی از این چارچوب عقیدتی هم ندارند و عده نگه نمی دارند. دختران طرد شده از خانواده در قالب خانواده‌های مذهبی و معتقدی که پس از تنفروشی روی بازگشت به خانه را ندارند، حدود 2% از تنفروشان دختر و 35% از آنها متأهل هستند. بسیاری از این تنفروشان از ارتباط‌های خود باردار می‌شوند که فرزندان خود را یا می‌فروشند یا به سازمان‌های حمایتی می‌سپارند و یا سقط می‌کنند. فرزندان بسیار از آنها شناسنامه ندارند. رها شده و به عنوان واسطه مواد مخدر از آنها استفاده می‌کنند. بخشی دیگر از زنان تنفروش، حدود 1/3، در دوران بچگی مورد تجاوز محارم قرار گرفته و از آنها باردار شدند. بر اساس آمار پرونده‌های یک مرکز توانبخشی، حدود 10,000 زن در تهران تنفروشی می‌کنند. رئیس مرکز می‌گوید ما تنها می‌توانیم سرنگ و کاندوم رایگان در اختیار زنان قرار دهیم تا رابطه ایمنتری برقرار کنند. حتی به آنها می‌گوییم اگر می‌خواهی رابطه داشته باشی، از میان دو رابطه یا از میان 20 رابطه 5 رابطه سالم با پول زیاد انتخاب کن. شاید باورتان نشود، اما مردانی هم هستند که به دلیل اینکه خانم‌هایشان از کاندوم در رابطه جنسی استفاده می‌کنند، به سراغ زنان تنفروش می‌روند. خانم سلیمی در همین مرکز می‌گوید من میخواهم اجازه دهند درباره مسئله ارتباط جنسی در دبیرستانهای پسرانه و دخترانه صحبت کنم، چرا که بیشترین همسانهای موفق ما زنان تنفروش را از دوستان دوره مدرسه پیدا میکنند. به وضوح مشخص است که این زنان تنفروش در دوران مدرسه قبل از ازدواج تنفروشی به معنای رابطه جنسی داشتند. شاید ندانید که این ارتباط ها در دوران مدرسه با راننده سرویس مدارس، شوهر همسایه، همکار مادر و یا پدر بوده. در میان افرادی که به مراکز مراجعه کردند و پرونده نیمه تمام باقی گذاشتند، زنانی را می‌بینید که در ادارات خصوصی کار می‌کنند. مراتب ترقی این کارمندان با میزان ارتباط جنسیشان رابطه مستقیم دارد، اما مراجعه مستقیم ندارند. گاهی برای مشاوره با مرکز تماس می‌گیرند. برخی افراد برای کار را انداختن و عبور از بروکراسی اداری از تنفروش استفاده می‌کنند. ما محل نگهداری برای زنان نداریم و تنها وعده غذایی برای ظهر، نهار و سرنگ و کاندوم رایگان همراه با مشاوره در اختیارشان می‌گذاریم. ما باید ارتباط جنسی را تعریف کنیم. به عنوان افراد خانواده چگونه ارتباط را تعریف کردیم؟ زمانی به زیر ابرو برداشتن و سیگار کشیدن و طرز لباس پوشیدن در مدارس گیر می‌دادیم، اما اکنون مسخره است. چقدر باید به حاشیه پرداخت؟ یادم می آید دوران مدرسه خودم را که دو بار یکی به دلیل سر کردن مقنعه چانه دار و بار دیگر به دلیل پوشیدن جوراب سفید از مدرسه بیرونم کردند، بدون آنکه بدانند در راه مدرسه و به خانه چه اتفاقاتی برای من می افتد. بنابراین باید عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد. بخشی از این مصاحبه به دلایلی منتشر نشده، زیرا مسئولان می توانند گزارش کامل وضعیت تنفروشی در تهران را با ارتباط با این جمعیت دریافت کنند. بله، این شرایط زنان است در رژیم مقدس آخوندی. باید گفت توجهتون رو به شنیدن ترانه‌ای با صدای گیسو شاکری جلب می‌کنم به نام قطعنامه، و این اشاره است به اینکه آزادی بیان توسط مطبوعات و غیره محدود شده در رژیم مقدس.
روزنامه ها توفاله های سانسور و شعر ها اسیر شاعران مجبور، روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد، ذبح شرعی ترانه های مغموم روی استیج شوم برج میلاد. جوانه های تلخ بر جان، چاپلوسی و گدایی مجوز، ننگ و آر پادویی برای یک نام، سازهای با حجاب و پنهانی، تفریق زن از آواز خانی، دور کن کنسرت های دور دنیا، مشاتگی واسه یه مشجانی.
با پوزش که ترانه قطع شد. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از گلشیفته برنامه رو به پایان میرسونیم.
قلب من جاشه، مگه میشه مثل تو پیدا؟